الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا و نبينا حبيب الله العالمین و شفیع المذنبین على عبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال سیدنا و مولانا زین العابدین و سید الساجدین و حسن سریره و سکون ریح، تقدیم به ساحت مقدس امام زین العابدین و سید الساجدین صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان جمیع خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علمای عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما و جمع حاضر را از جمیع فتن محفوظ بدارد جهت ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این محافل، منسوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی پیوستند، تقدیم به محضر مقدس امام سوم صلوات سوم را قراتر ختم نمایید. دو فراز دیگری که از فرمایشات امام زین العابدین و سید الساجدین در این جلسه به آن پرداخته شود و نکاتی رو خدمت حضار محترم و نمازگزاران محترم عرض کنیم. یکی از مطالبی که امام سجاد از خداوند تقاضا می کند حسن سریره، که پروردگارا به ما حسن سریره عنایت کن و سکون ریح، یک آرامشی در زندگی که طوفانهای برخواسته از تمایلات دنیایی مثل مقام و ثروت و شهرت و دنیا ما را نبرد و ما را مشغول نسازد. خب دو مطلب رو امام به خداوند عرض می کند از مکارم اخلاق و صفات ارزشمند اخلاقی. یکی حسن سریره. ما یک سیرت داریم و یک سریرت داریم. سیرت یعنی همون رفتار شایسته و نیکو که افراد در برخورد با یک دیگر رعایت ادب رو داشته باشن، با احترام حرف بزنن، ظاهر اونها ظاهر محترم، مؤدب، احترام گذاری است. این سیرت خوبه، ولذا مسلمان هم باید سیرتش سیرت اسلامی باشه، چون ما در الگو پذیری از پیغمبر خدا می فرماید لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر الگوی شماست، ادب رو، معاشرت صحیح رو، گفتگو رو، اخلاق درون خانه و اخلاق جمعی رو باید از پیغمبرتون یاد بگیرید. و متاسفانه یکی از ایرادهایی هم که امروز به ما مسلمان ها وارده، مسلمان هستیم اما بخشی از ما مسلمان ها به اسلام خوب عمل نمی کنیم. در بحث حقوق اجتماعی، رعایت دیگران، حرمت دیگران رو رعایت کردن، حالا یک روایتی رو از آقا امام صادق هم تقدیم کنم، چون امروز نماز باران خوانده شد، ببینیم اصلا ما مسلمان ها چه وظیفه‌ای در برابر هم داریم. فقط به حد یه سلام کردن و احوال پرسی کفایت نباید کرد و اکتفا نباید کرد. خب این رو میگن سیره، به طرف رفتارش رفتار خوبی است، که همین سیره خوب هم افراد رو جذب میکنه. شما امروز میبینید اونهایی که با اخلاقن، با ادبن، احترام گذارن، مردم اینا رو دوست میدارن، ولو یهودی باشه. یهودی با اخلاق هم مردم دوستش میدارن. کسی که درستکار باشد مردم احترامش میذارن. بالاخره امروز امانتداری خریدار داره تو دنیا، ولو آدم لایک از این شخص امانتدار خوشش میاد. من یه آقای رو از میلیاردرهای در کویت، که این آقا تجارت عمده در طلافروشی داره، یه وقتی جای مجلسی بود، این آقام آمده بود، بعد شرح زندگیشو داشت تعریف میکرد که چی شد که دفعه این همه اموال به ما رو کرد، و یک دفعه ما که یک مثلا شاگرد خورده پایی بودیم تو کویت، شدیم سرمایه دار و یک سرمایه کلانی نصیبمون شد. گفت منشأ همه این توفیقاتم تو امانتداری بود. یعنی ما با خدا همراهی نمی کنیم، چوبش هم می خوریم، نقم می زاریم که چرا اینطور شده. کی صادقانه خالصانه عمل کردید؟ برا خدا، برا خدا، نه برا خلق. اگه کارتون شد برا خلق ولو کار خوبم انجام بدید، این فقط اجرش تو همین دنیاست. اما اگه هم دنیا می خواید هم آخرت می خواید، اخلاص داشته باشید. این آقا شرح زندگیشو اینگونه تعریف کرد، گفت من یک بالاخره کارگری بودم، بعد یواش یواش در یه طلافروشی رفتم، اونجا مدتی شاگردی میکردم، بعد برای خودم یه کارگاهی درست کردم، طلا رو میساختم، چون تخصص پیدا کردم طلا میساختم. گفت یک تاجر عمده فروش یهودی بود در کویت، این به خیلی از طلافروش ها طلا میداد. گفت منم چون چندین سال سابقه داشتم، به توسط اون صاحب کارمون میرفتم طلا میگرفتم، به من گفت اگر شما یه وقتی لازمت شد طلا بیای بگیری به طور قرض، من مثلا دو ماهه سه ماهه بهت میدم. گفت ما با این کار میگردیم، مثلا نیم کیلو یک کیلو طلا میگرفتم، بعد عرض شود که میبردیم، بعد از دو ماه سه ماه تسویه حساب میکردیم، وقتی طلاها رو میفروختم پولشو میدادیم. و گفت یه دفعه رفتم من یک عرشبت که حالا سه کیلو طلا گرفتم، بعد از چند ماه که رفتیم برای تسویه حساب، دفترشو که باز کرد دیدم تو دفتر نوشته دو کیلو طلا، ولی خودم مطمئن بودم که سه کیلو طلا گرفته بودم و سه کیلو طلا رو فروختم. گفتم آقا من سه کیلو طلا به شما بدهکارم. گفتم ما تو دفترمون دو کیلو نوشتیم و بیشتر از دو کیلو هم من از شما طلب ندارم. گفتم من خودم میدانم که بدهکارم، مسئله شرعیش هم کسی بدون ضامنه باید رد کنه، شاید فروشنده یادش رفته باشه. اگه بدهکار یقین به بدهی دارد باید ابراء ذمه بکنه. گفتم آقا نه، من میدانم، یقین دارم که من سه کیلو طلا به شما بدهکار بودم و پولشو الان آوردم، شما اشتباه کردی، تو دفترت اشتباه نوشتی. گفت اصرار من رو که دید، گفت به پاس این امانت دارید، این یک کیلو طلا رو من به تو هدیه میدم برای خودت. از این به بعدم هر اندازه طلا خواستی بیا و بگیر، محدودیتی برای تو قائل نیستم. گو همین شد سبب شکوفایی اقتصادی من. کار برای خدا اینجوریست. این اخلاق خوبه. امانت داری، حالا در کویت باشد، طرف حسابش یک تاجر یهودی باشه، مردم خریدارن. حسن سیرت، همین رفتارهای خوبی که متاسفانه بعضی از ما مسلمانان نداریم، تو اخلاق درون خانمون، اخلاق اجتماعیمون، اخلاق محیط کارمون. اما امام از خدا حسن سیرت رو طلب میکنه. خدایا یک نیکی و صفای باطنی به ما عنایت کن. چون حالا اینم عرض کنم خدمت حضار محترم، یه بخشی از فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی ریشه در درون داره، که حالا در ضرب المثل ها هم میگن از کوزه همان برون تراود که دروست. بالاخره طرف وقتی درونش آلوده است، این درون آلوده میبینی زبانش هم آلوده میکنه، چشمش هم آلوده میکنه، گوشش هم آلوده است، این پا هم آلوده میشه، گاهی اوقات تو مجالسی که نباید برود میرود. اما وقتی درون پاک شد، درون وقتی پاک شد، برون رو تحت شعاع قرار میده. حالا ما تو دعای کمیل هم داریم، امیرالمومنین هم از خدا جوارح پاک میخواد، هم جوانح پاک. جوارح که همین ظاهر ما، ظاهرمون پاک باشد، اما جوانح درون ما، سلول سلول وجود ما، قلب ما، از آلودگی هایی مثل حسادت، حرص، بخل، تکبر، تزویر، اینها پاک باشه خیلی مهمه. خب امام عرض می کند خدا یا یک نیکی و روش صحیحی در جمیع شؤون زندگی به ما عنایت کن، این حسن سریره رو به ما لطف کن. که من حالا اشاره کنم خدمت حضار محترم، علی علیه السلام می فرماید حسن سیره عنوان حسن سریره. سیرت خوب دلیل بر سریرت خوبه، یعنی رفتارهای خوب و شایسته حکایت از درون پاک و شایسته میکنه. حالا همینجا یک نکته رو من اضافه کنم، چون درونها گاهی اوقات با نیت آمیخته است. اعمال ما در تطابق بین نیت و عمل، حدیثی رو از آقا امام صادق وسائل جلد اول تقدیم کنم. امام صادق میفرماید النیت افضل من العمل. نیت، نیت یه امر باطنی است، عمل یه امر ظاهری است. امام صادق میفرماید نیت از عمل برتره. چرا؟ حضرت میفرماید الا ان النیه هی العمل ثم تلا قوله تعالی قل کل یعمل على شاکلته یعنی على نیته. امام ششم میفرماید بدانید که نیت یعنی همون عمل. نیت که یه امر باطنی است و درونی است و سریره است، حضرت میفرماید از عمل شما برتره. حال اینجا در خود علتش امام علیه السلام اشاره ای دارن که عمل سیرت انسان گاهی خود آلوده به ریا میشه. دیدید وقتی طرف یه کار خوبی انجام میده ریا میکنه. امام باقر علیه السلام فرماد بعضی ها صدقه میدن، کسی هم متوجه نمیشه. وقتی صدقه میدهد از طرف پروردگار خطاب میشه، تو نامه عملش بنویسید صدقه سر. فرق بین صدقه سر و صدقه علانی هم این گونه است که خود امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد اونهایی که صدقاتشون سریست، یعنی هیچ کس نمیفهمه جز خدا، اینا چند چیزو خدا ازشون بر میداره: عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر، وحشت قبر. اینا دیگه ندارن تو قبر. صدقه سری، صدقه سری کدومه؟ یه جوری بدی که خود صدقه گیرنده نداند صدقه دهنده که بود. خیلی فضیلت داره. اما صدقه علانیه، صدقه علانیه که وقت توی مجلسی اعلان میکنن آقا یه کسی گرفتار مستمند کمکش کنید، شما هم الان ناگزیر میشید، بینید فرصت از دست میره، دست میکنید مبلغی رو میدید، دیگران هم میبینن که شما این مبلغ رو دادید، گرچه نیتتون هم نیست ببینن، ولی خب کار شما یه جوریست که دیگران عمل شما رو میبینن ولی شما قصدتون خداییست. این میشه صدقه علانیه. صدقه علانیه. علی علیه السلام میفرماید پاداشش مرگهای فجعه است، مثل خفه شدن، سوختن، زیر آوار قرار گرفتن، امروز تصادف کردن و مردن. یه دفعه میگن آقا تصادف کرد افتاد مرد، یه دفعه فلان اتفاق افتاد فلانی از دنیا رفت، اینا میشه مرگهای فجعه. صدقه شما رو بیمه میکند. ما گاهی اوقات حاضری میلیون ها تومن پول خرج کنیم برای به دست آوردن سلامتیمون، حالا آقا قلبش بیمار، میلیون ها تومن خرج میکنه که قلبش سالم بشه، یک 500 تومنی 100 تومنی برای کل جانش نمیده. چقدر بعضیا به خودشون ظالمه، کل جانش با 500 تومن خودشو بیمه کنه، دفع قضا و بلا کنه. خب صدقه علانیه آثارش اینه که انسان رو از مرگهای فجعه نگه می‌دارد. من همینجا جریانی رو نقل کنم از آثار ارزشمند صدقه علانیه، که از صدقه دادنم حالا قفلت نشود. در حالات حضرت موسی بن عمران دارد که وقتی شخصی از ارادتمندان حضرت موسی از حضرت موسی دعوت کرد برای شرکت در مجلس عروسی و زفافش، آقا فلان شب شب دامادی ماست، خواهش ما اینه که شما تو مجلس ما شرکت کنید. حضرت موسی با علم نبوت متوجه شد که شب عروسی عروس و داماد هر دو میمیرن، ولی حضرت موسی شرکت هم نکرد، تو مجلس هم نرفت. فردای اون شب عروسی کسانی که تو اون مجلس بودن، فردا حضرت سراغ داماد رو گرفت و از دامادم خبری دارید؟ علل قاعده روی علم نبوت این داماد و عروس باید هر دو میرفتن. یکی گفت آقا هر دو الحمدلله خوبن. حضرت فرمود کی اینا رو دیدید؟ گفت من داماد رو همین صبح دیدم. داماد رو ملاقات کردن، فرمود داماد زنده است؟ گفت بله. حضرت فرمود بریم دیدن اینها. آمدن دیدن عجبت که داماد، حضرت احوال پرسیدن، گفتن شما دیشب محل خوابتون کجا بود؟ گفت در مثلا فلان اتاق. فرمود میشه من اونجا رو بیام و ببینم؟ آمدن حضرت بستر رو زدن کنار، دیدن یک مار سیاه زیر بستر خشکیده شده، خشک مرده. حضرت فرمودن این مار مأموریت داشت دیشب هر دوتون رو بزند، بنا بود دیشب هم بروید. حتی همینجا هم تو پرانتز عرض کنم خدمت عزیزان، ما دو نوع مرگ رو پیش رو داریم. اکثریتمون با این قسم اول میمیریم، مرگ معلقی و مرگ حتمی. غریبه و اکثریت مردم پیمانشون پر نمیشه. تو کارنامش نوشتن مثلا این خانم، این آقا 80 سال باید زندگی کنه، 50 سالگی میمیره. چرا؟ چون گناه عمر رو کوتاه میکنه. حاج خانم اگه غیبت کردی، غیبت روز به روز عمر تو کوتاه میکنه. جان تو دوست میداری غیبت نکن. آقای محترم جان تو دوست میداری بد اخلاقی نکن. اصلا نفس گناه یکی از آثارش اینه که کاسته میکند عمر انسانها رو. ولی زاهی میگن امام صادقی وقتی فرمودن، فرمودن من یموت و بل آجال اکس، من یموت و به زنوب اکثر و من یموت و بل آجال. امام صادق فرمود اون قدری که از مردم با گناه میمیرن بیشتر از کسانی هن که با عجل طبیعی میمیرن. نه اکثریت اون پیمانشون پر نمیشه. حالا ما پشت پرده رو نمیدونیم چه خبره، این آقا چه مسئله تو زندگیش بود که عمرشو 30 سال 20 سال کوتاه کرد. خب حالا این عروس و داماد چه مشکلی داشتن که به ناز شب عروسی هر دو برون؟ اینو ما نمیدونیم. لذا یک دستوراتی هم اسلام دارد که اینا رو اگر رعایت کردید، اینا عمرتون رو دوباره برمیگردون روی همون تراز اولی، یعنی جبران میکند کاستی عمر. همین حسن سیرت، اخلاق خوب، معاشرت خوب، صله رحم، احترام به پدر و مادر، صدقه دادن، اینا همش روایت داریم که طول عمر میاره. طول عمر نه این که به اندازه حضرت نوح زندگی میکنی، یعنی اینایی که عمرتون رو کوتاه کردی خودت خبر نداشتی، تو یه روز 20 تا غیبت کردی، حالا صله رحم میکنی جبران میکنی، بد اخلاقی کردی حالا صدقه میدی جبران میکنی. حضرت موسی فرمود که شما دیشب بنا بود بروید، چه کار کردید دیشب؟ داماد گفت آقا دیشب وقتی که پذیرایی میکردن مردم رو، برای ما هم ظرف غذایی آوردن که من و خانمم تو اتاق بخوریم، خب غذاهام توضیح شده بود. یه دفعه صدایی شنیدم که یک کسی داره اظهار میکنه من آمدم توی مجلس چیزی گیرم نیامده، گرسنه ام. و به خانمم گفتم که یه خورده از این غذای خودمون رو بدین به این، حالا اینم اومده تو مجلس ماست، مجلس عروسی ماست، گرسنه نرود. غذای خودمون رو نصف کردیم، نصفش رو دادیم به اون. حضرت فرمود همین نصف غذایی که دادی عمر دوباره ای به شما داد. خب این اخلاق خوبه و خدا مزد میده. سیرت خوب رو هر کسی انجام بده خدا مزدش رو خواهد داد. کرارن هم عرض کردم، بازم من تو این مجلس هم عرض کنم، یکی از شبهاتی که برای خیلی یا همین الان هست، میگن آقا شما میگید که باران به خاطر گناه نمیاد، این غربیا اروپایی ها مگه گناه نمی کنن که بارونشون سر وقت وضع باغاتشون مزارعشون؟ به مسخره هم میگن، تو ماهواره های حرفا رو میزنن، تو اینترنت ها حرفا رو میزنن. منم جوابشو امشب خدمت همه تون عرض کنم، تو چند تا مجلسم من اینو عرض کردم. اولا بلا برا گناست، حالا میخواد اروپایی باشه، ایرانی باشه، شیعه اهل البیت، تازه شیعه اهل البیت گوششو باید بیشتر بپیچونن چون ادعاش بیشتره. شما اگر یک جوان حزب اللهی خطا کرد با یک جوانی که تو خط دین نیست یکیست. امام صادق فرمود شیعیان ما اگر پاشون خطا برداشتن دو تا مجازات میشن، یکی به خاطر گناه، یکی به خاطر حفظ نکردن آبروی ما. ما داریم آبروی اهل البیت رو حفظ میکنیم. اون بابای مسیحی لائیک، مسیحی لائیک یهودی در اروپا، در غرب، در امریکا، اون ادعای مسلمانی نداره اگر داره شراب میخوره. ما ادعای دینمون میشه و گناه میکنیم. ما ادعای مسلمانیمون میشه و دروغ میگیم، ادعای مسلمانیمون میشه و ظلم میکنیم. اما خدا هر کسی رو که خطا کند، حالا جرم ما سنگینتر البته، ما ادعا میکنیم مسلمانیم، ادعا میکنیم پیرو اهل البیتیم، رفتارها رو هم ببینید. اما اونها هم خدا نمیگذره. شما همین هفته گذشته سیمای جمهوری اسلامی، من خبری شنیدم، یک رقمشو براتون میگم که بعضیا چشاشونو بستن رو غرب، فقط کلید کردن رو کشورهای اسلامی و هینق میزنن. ببینید اخبار اونا رو پیگیری کنیم، مگه اونا گرفتار بلا نیستن؟ دو تا خبر رو عرض کنم. در امریکا و در فرانسه چندین روز بعضی از فرودگاه های بین المللی اینها مسدود بود. در خود پاریس طی دو روز 500 پرواز کنسل شد. اینا بلا نیست؟ اینا عذاب نیست؟ یک کسی بخواد به کارش برسد برود، حالا هوا اینقدر بد شده، سرما اینقدر زیاد شده، بارش برف اینقدر زیاد شده که مردم 3-4 روز از زندگی هاشون عقب میمونن. اینا اسمش میذاری چی؟ اینجا رو بارون نمیفرستن، اونجا رو میفرستن زیادی که زندگی ها رو اونجوری کنسل کند و لنگ کنه. هر دوش عذابه. یه مطلب، اخبار رو پیگیری کنی، گاهی اوقات طوفان هایی میاد که خانه ها رو ویران میکند و میبرد، زندگی ها را به هم میریزد. اما یه جمله دیگه هم که میخوام این بگم فراموشمون نشود، شما در همون کشورهای غربی دروغ رو نمیبینید این گونه که ما متاسفانه مسلمان ها به هم دروغ تالف میکنیم. غیبت رو نمیبینید، تهمت زدن مشاهده نمی کنید. بله تو مفاسد اخلاقی سقوط کردن، خانواده هاشون ساقط شده، چوبش هم دارن می خورن. رکورددار طلاق امروز در دنیا هر سال یا انگلستان است یا آلمان. آمارای جهانی رو ببینید. ما هم متاسفانه داریم در اثر رو آوردن به گناه همون راه رو می رویم. آمار طلاقا رو به افزایش، هرچی انسان رو به گناه بیاره چوبشو می خوره. اما تو یه سری از مسائل اونگونه دارن عمل می کنن که خدا می پسندد، دین می پسندد، نونشو دارن می خورن. وظیفه شناسن. من یه آقایی بود در پالایشگاه آبادان سال 43-44 مهندس بود. این آقا الان زنده است. این برای خود من نقل کرد. بابای آلمانی، حالا با هر دینی ببینید چگونه در به مملکتش خدمت می کند، من شیعه امام صادقم چگونه دارم کار می کنم. من تو همین زمان جنگ در همین شیراز آقایی بود، زمانی که مردم تو فشار اقتصادی بودن، 200,000 حلب روغن رو انبار کرده بود. مردم جنگ زده یه گرفتار جنگ میخواد روغن رو به اعلی قیام بفروشه. تو شیعه هستی؟ شیعه بودن فقط به زیارت عاشورا خوندنه؟ شیعه بودن فقط به ندبه و کمیل خوندنه؟ یا شیعه به عمله؟ حالا ببینید اون بابای آلمانی، من اینا که دارم عرض میکنم نمیخوام ترویج از آلمان کنم، کسی اشتباه نکند، ترویج از غرب نمیکنم، من دارم ترویج از اسلام میکنم، اسلامی که ما شعارشو میدیم بیگانه داره عملشو میکنه و داره نفعشو میبره. تو اسلامتون شک نکنید جوانها، تو حقانیت دینتون شک نکنید. آبادی بتخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، ما درست عمل نمی کنیم. تو هر بخشش که وارد میشی بینی هر کسی ساز خودشو میزنه. اون آقا میگفت سال 43 من مهندس پالایشگاه آبادان بودم. گفت چند تا مهندس آلمانی بودن، اینا هم کار میکردن، با ما همکار بودن. گفت یکی از این آقا خیلی خوب فارسی رو مسلط بود. گو اینا از اول صبح میومدن پای کار تا پایان وقتی که باید کار میکردن. گو حالا مسلمونا به اسم غذا خوردن، به اسم چای خوردن، به اسم نماز خوندن، به اسم یک کش اومدن و استراحت، هی از زیر کار در میرفتن، دنبال بهانه بودن. بله من نماز رو قبول دارم، نماز آیون امر خداست. تو اداره، تو پادگان، تو بازار، هر جا هستید امر امر خداست. بیت المال، بعضیا میخوان زیر بار نماز درن، میگه آقا بیت الماله، اینجا بیت المال یادت آمد، برو نمازتو بخون، قیامت باید جواب خدا رو بدی. اینجا بیت المال، اینجا علم میکنی، برو نیم ساعت اب نداره، نیم ساعت نمازتو بخون، شرمنده خدا نخواهی بود. هستی مال خداست، عالم مال خداست، وظیفتون رو نسبت به خدا انجام بدید. پای نماز خوندن که شده میشه کاسه از آش داغ‌تر. آقا نه، حق مردم رو نمیخوایم ضایع کنیم، تو وقت اداری نماز بخوانیم. حالا میری تو خونت نمازتو میخونی؟ تو این نیم ساعت کار مردم انجام میدی؟ باید وقتی که وقت نماز شد آهنگ تعطیلی بر جامعه حاکم بشود، یه جوری زندگی کنید که قیامت شرمنده خدا نباشید. مردم رو ول کنید، پرونده دست خداست، حاکم روز جزا خداست، از خدا خجالت نکشید. و هیچ کس هم اشکال نمی کند، حالا ساعت اداری ساعت اداری است. من حالا یه وقتی من پیشنهادم کردم به کارمندان دولت، میگم حالا اگه همون لحظه شما ارباب رجوع داشتید اینجوری برخورد کن، بگو آقا الان وقت نمازه، من سه تا پیشنهاد بهت میکنم. یک، بیا با هم بریم نمازخونه، نماز بخونیم، بعدن برمیگردم اول کار شما رو انجام میدم. اگه یه آدم سرسختی کرد گفت نه من نمیام، بگو پیشنهاد دوم اجازه بده من برم نماز بخونم، شما اینجا تشریف داشته باش، نماز میخونم میام. اگه سرسختی کرد گفت نه آقا کار من ضروری است، زیر بار نرفت، اشکالی نداره، اون مورد شما بمون کارشو انجام بده. ولی همین آدم سرسخت مخالف با نماز هر جا بره این قضیه رو تعریف کند میشه ترویج نماز. این آدم هر جا بره بگه من رفتم توی اداره ای کارمندی مسئولی به من 3 تا پیشنهاد کرد، پیشنهاد اولش رو نپذیرفتم، دوم رو نپذیرفتم، سوم رو پذیرفتم، خودش رو محکوم کرده و نماز رو ترویج کرده. اون آقای مهندس میگفت که این آقای مهندس آلمانی، این حرف آیون نزدیک به 40 و چند سال قبله. گفت اون مهندس آلمانی گفت بعد از جنگ جهانی دوم میدونید ما چطور آلمان رو ساختیم؟ گفتم چطور ساختیم؟ گفت یه مثال زد. ببین آیون اینا شیعه امیرالمومنین نیستن ها، ولی به خدا قسم اینو کار کردن، اینا میشن منتظران امام زمان. نشود که یه وقتی خدایی نکرده کسانی که منتظر امام زمان هستند بعد حقیقتا منتظر نباشند و کسانی که منتظرش نبودند بشن یارش. تو کربلا همین طور شد، کوفی های منتظر شدن قاتل. یه عده‌ای بودن که اینها اصلا منتظر امام حسین هم نبودن، دعوت هم نکرده بودن، اینا آمده بودن کوفه، بحث مالیاتی داشتن، یه حدود 30 نفری گفتن فعلا شما کارتون رو انجام نمیدیم تا برید با حسین ابن علی بجنگید و بعد بیاد کارتون انجام بشه. اینا هم آمدن کربلا همون شب عاشورا پیوستن به امام حسین، نه دعوتی کرده بودن نه با امام حسین بالاخره حشر و نشری داشتن. نکنه یه وقت خدای نکرده وضعیت بعضی از منتظران اینجوری بشود. گفت که آقا ما بعد از جنگ جهانی دوم آلمان اینجوری ساختیم. گفت یه موردشو برات مثال میزنم. گفت مثلا اگر یک خیاط تو آلمان برای گذران زندگیش به ماهی 30 مارک نیاز داشت که ماهی 30 مارک در بیاره بتونه زندگیشو اداره کنه، این آقای خیاط میتونه 3 تا لباس بدوزه بده 3 تا 10 مارک 30 مارک زندگیش هم اداره بشه. ولی می آمد برای خدمت به جامعه به جای دوختن 3 دست لباس 6 دست لباس می دوخت، یعنی تولید بیشتر، نه به قیمت 10 مارک با قیمت کمتر عرضه می کرد، یعنی 6 دست لباس می داد دستی 5 مارک. لباسی که 10 مارک قیمتش بود می آمد وقت بیشتر می زاشت، کار بیشتر می کرد، با قیمت کمتر میداد دست مردم. گفت خیاطش اینجوری کار کرد، مهندسش اینجوری کار کرد، استادش اینجوری کار کرد تا آلمان دوباره احیا شد. گفت حالا من در عجبم اینا دارن برای مملکتشون کار میکنن اینجوری کار میکنن. خب آیون این اخلاق اسلامی است؟ این آقا ولو مسیحی است ولی همون کاری داره میکنه که دین ما داره ترویج اون رو میکنه و توصیه میکنه. لذا اینایی که نق میذارن میگن آه چرا مثلا در غرب، حالا نعمت فراوونه اگرم باشد که گرچه اونجا عذابم به حد خودشون هست که عرض کردم، من میگم آقا دارن نون کارهای خوبشون رو میخورن. شما هم دروغ نگید، خدا نونشو بهتون میده، شما هم رفتارتون خوب باشه. من یکی از علمای بزرگ ایشون نقل میکرد از سادات، میگفت من رفته بودم آلمان، هامبورگ آلمان، میگفت یه صبح تا ظهر تو خیابونهای هامبورگ میگشتم، گفت یک نفر بر نگشت بگه مثلا آ سید این چیه تنت کردی، این چیه رو سرته، چرا قیافت اینجوری. حالا آلمان هم که روحانی خیلی ندیدن که، مثل ایران که نیست، کشورهای اسلامی که نیست، و از یک نفر متلک نشنیدم. ایشون فرمود من خسته شدم جلو یک جوان آلمانی رو گرفتم، اینا اخلاق اسلامی است که ما زمین گذاشتیم؟ مگر قرآن نمی فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. مگه از نکاتی که خداوند توصیه میفرماد اجتناب از تجسس نیست؟ و چقدر ما تو زندگی ها تجسس میکنیم، چقدر تو کارهای یک دیگه تجسس میکنیم. فلانی چه کرد، فلانی از کجا آورد، فلانی کجا رفت، فلانی برنامه چیه، چی میخوره، چی داره، زندگیشو از کجا آورده، درآمده چقدر. آقا فضولی موقوف، مسلمان، سرت به کار خودت باشه. خونه مردم رفتی بازدید می، تو دلالی؟ لوسترش اینقدر میارزه، مبلشون اینقدر میارزه، فرشش دستبافه، اجر کارتو داری خراب میکنی. گفت خسته شدم به یک جوان آلمانی، جلوشو گرفتم گفتم من کی هستم؟ گفت یه نگاهی به من کرد گفت به ما چه که شما کی هستی؟ یه عمل به قرآنه، به خدا قسم این جوان منتظر امام زمانه. این جوان کسی است که به امام زمان بیاید لبیک میگوید به حضرت. این اخلاقی است که دین میخواد. اینا مستضعفین روی زمینن. گفت به من چه که شما کی هستی؟ گفتم نه شما یه خورده فکر کن به نظرت میاد من کی باشم. گفت آقا ما کاری نداریم به دیگرون، که ما سرمون به کار خودمونه، شما هر کی هستی برای خودت هستی. گفتم میخوام نظر تو رو بدونم. اصرار رو اصرار. گفت یه مقداری نگاه به من کرد گفت به نظرم میاد شما کشیش باشی. حالا هر چیزی هم درست بود تا یه حدودی. اون روحانی حوزه علمیه قم که نمیشناسه، مسجد اعظم که نمیدونه کجاست، فیضیه رو که بلد نیست. گفت حالا قیافه رو حدودی دیگه، گفت به نظر میاد شما کشیش باشی. گفت بعد به من گفت آقا ما کاری به کار کسی نداریم، حالا فلانی قیافه چه جوریست، وضع چه جوریست. بعد همون آقا که از آیت الله هاست گفت تو خیابونای ایران تو مملکت شیعه نیم ساعت را بری یعنی آماج متلک ها بلند میشه. نفت و خوردن، گاز و بردن، چه کردن، چه کردن. کیا؟ بعضی از متدینین. سعدی از دست دوستان فریاد. آه شما که الحمدلله وضعتون روشنه، شما که مشکل ندارید، شما که تو حالا یا به شوخی یا به جدی. خب ببینید آیون این عملی که دشمن داره عمل میکنه، نونش هم داره میخوره. هی نگید نق نزنید آقا چرا غرب اینطور. من میگم غرب داره هر جا موفقن دارن نونشو میخورن. آقا زیر کار در نمیرن، کمکاری نمیکنن، خیانت تو معامله نمیکنن، جنس تقلبی دست مردم نمیدن، وفای به عهد دارن، وفای به عهد دارن. ما نرخا رو ساعتی گرون میکنیم، قرارداد بستیم میزنیم به هم. یا آقای بذارید بگم از تاجرای بین المللی همین شهر برای خود من گفت، گفت آقا یه تجارت میلیاردی با یکی از شرکت‌های اسپانیایی بسته بودم، قرارداد سنگین میلیارد، بالای میلیارد، حرف البته 8-9 سال قبله. گفت جنسی از اینا خریده بودم، اونم با تلفن، نه اینکه حالا پولی رد و بدل شده باشه، ولی چون ما رو میشناختن، طرف قرارداد بودیم، ازشون جنس میخریدیم. گفتم مثلا یک کشتی از این جنس رو برای من بار کنید بفرستید. به چه قیمت؟ قیمتم تو تلفن گذرانده شد این مبلغ. گفتم جنس رو من قبول دارم بفرستید، پول رو میفرستم به حسابتون. خود اون آقا برای من گفت، عنوان کرد، گفت آی حدائق 3 روز از این قرارداد تلفنی گذشت، یک دفعه اون جنس قیمتش تو بازار جهانی رفت بالا، تو بازار جهانی رفت ترقی پیدا کرد. گفت این ترقی قیمت تفاوتش یه چیز حدود 300-400 میلیون تومن میشد. یعنی اون آقا اگه میخواست دب به در بیاره 300-400 میلیون باید بیشتر میگرفت. خب حالا نه من پولی دادم نه هنوز جنس او به دست من رسیده. و خیلی ما نگران شدیم خدایا این که اینقدر تفاوت قیمت پیدا کرد، حالا چجور میخواد با ما حساب کنه؟ به قیمت امروز میخواد حساب کنه؟ به قیمت 4 روز قبل میخواد حساب کنه؟ گفت برداشتم تلفن زدم به همون آقای کارخونه دار اسپانیایی مسیحی، حالا اسمن مسیحی است، اخلاقش اسلامی است، اخلاقشو دین میگه، دین ما تایید میکنه. گفت زنگ زدم گفتم که آقا این جنسی که ما از شما میخواستیم بخریم چطور شد؟ گفت همون روزی که شما گفتی من دستور دادم بارگیری کنن بفرستن، الانم کشتی تو راست داره میاد ایران. گفتم خب آقا قیمت چطور شد؟ گفت مگه چطور؟ گفت یه مکسی کردم. اون آقا خندید، گفت سراغ قیمت رو میگیری؟ حالا بعضی از فروشندهای ما باشن، میگه آقا دقیقه ای بازار باید رصد کرد. سبزی خوردن میخواد دست مردم بده، میگه با دلار باید محاسبه کرد. کجای کاریم؟ به خدا قسم ایمان هامون ضعیفه. جنس ارزون خریده کرده تو انبار، بعد میخواد به اعلل قیم بفروشه، توجیه هم میکنه. وقتی بهش میگه بی انصاف نکن، میگه آقا من جنس ارزون خریدم، با سود متناسب بفروشم، قدرت خریدم میاد پایین، دیگه نمیتونم جنس بخرم. بله دو تا چهار تا این حرفی که میزنه رو دو تا چهار تا من قبول دارم، اما خدا میفرماد تو خدا رو در نظر بگیر، انصاف داشته باش، ببین خدا من حیث لا یحتسب چگونه کمکت میکنه. گاهی اوقات اینقدری که ایمان داریم به سرمایه‌مون، به وعده خدا ایمان نداریم. اینقدری که دل بستیم به داراییمون، به وعده خدا دل نبستیم و چوبش هم میخوریم. گفت وقتی گفتم که آقا به چه قیمت، گفت خندید، گفت مگه چطور؟ گفتم نه ما یه قیمتی با شما قرارداد بستیم. گفت ها چون بازار جهانی رفته بالا میپرسی؟ گفت ما ای بنازن به اون تاجر، گفت ما بر سر عهد و قولمان هستیم. سه روز قبل در تلفن با شما این قیمت رو من قرارداد کردم، فاکتورهایی که برای شما تنظیم شده رو همون قیمته، ولو هنوز شما پولشو به من ندادی، ولی من به همون قیمت برای جنس فرستادم، دلاری هم اضافتر ازت نمیگیرم. یه اخلاق، اخلاق اسلامی است. ولو تاجر اسپانیایی داره عمل میکنه، خب خدا نونشو بهش میده، میبینی باران سر وقته. و من مسلمان، آقا آمده میگه آج آقا برای مجلس امام حسین صبح رفتم یه مقدار نایلون گرفتم بکشم روی این داربستی که برای سید الشهدا درست کردیم، صبح این نایلون رو کشیدم، عرف چند سال قبل. گفت یه مقدار بارون آمد، عصر رفتم یه مقدار دیگه بخرم جلو این نشتی های بارون رو بگیرم. گفتم آقا آمدم یه مقدار دیگه بخرم. گفت متری اینقدر گرون شد نایلون. گفتم برای چی؟ مگه شما جنس جدید خریدید تو این صبح تو از گم؟ مگه نمیبینی داره بارون میاد؟ مگه نمیبینی داره بارون میاد؟ قدیمی های ما چگونه بودن؟ باران میومد چراغ روشن میکردن، باران میومد جنس ارزون دست مشتری میدادن، ما بارون میاد جنس گرون میکنیم، بارون میاد اجحاف میکنیم. گفت بهش گفتم آقا این نایلونی که من میخوام بگیرم برای خونه شخصیم نیست، برای رو کفر و داربست مجلس عزای سید الشهدا است. گفت من این چیزا سرم نمیشه، برای خودت و برای امام حسین پولشو باید بدی. خب این عقیده مستوجب بلا نیست؟ و شما میگی آقا چرا برای ما مسلمونا فقط بیاد؟ من میگم این اخلاق رو اون بابای مسیحی داره؟ اون بابای لائیک داره؟ اون لا مذهب داره؟ خدا نباید مزد بدهد به خوبی ها؟ خدا نباید اجر بدهد به کارهای شایسته؟ تو دنیا که خدا باید پاداشو بدهد. طبق صریح آیه قرآن، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خدا میفرماد اگه کار خوب و ایمان با هم تلفیق شد، هم دنیا بهتون میدیم هم آخرت. اما اگر کار خوب بود ایمان نبود، دنیا رو میدیم. میشه فرعون 200 سال حکومت، میشه همین افرادی که شما میبینید یه چند سوای خدا قدرت داده، پول داده، شهرت داده، دارن نونشو میخورن، گرفتار سنت استدراج هم شدن، ولی یه کارهای خوبی دارن انجام میدن دیگه، یه خدمات اینها دارن با همه بدیهاشون، خدا داره مزد خدماتشون تو دنیا میده. خدا به موسی فرمود فرعون چند تا کار خوب دارد، راه رو امن کرده، فرعون مالیات و خرج مردم میکند، فرعون اطعام طعام میکنه. جناب موسی اگه یه مدتی فرصت بهش دادیم داره نون این کاراشو میخوره. حالا ما شیعیان دم از خدا میزنیم، دم از اهل البیت میزنیم، کارمونم واقعا کاری که باید باشه نیست. خب خدا نباید ما رو تو سختی بیشتر قرار بده. آیون شما اگه فرزندتون پاشو از مسیر حقیقت و انسانیت بیرون گذاشت، اونقدری که به فرزندت سخت میگیری مثل بچه همسایه است؟ اونقدری که به فرزندت برخورد میکنی مثل فرزند غریبه؟ میگی دلم براش میسوزد، من میخوام تو راه بیاد به سخت میگیرم. لذا همین باران نیامدن به عنوان ادب یه نوع رحمته که آیون بیدار بشیم، برگردیم به سوی خدا، رو به سوی خدا بکنیم. خب امام از خداوند حسن سریره و سکون ریح را تقاضا می کند. پس سریره شد امر باطنی، از خدا بخوام که باطنهامون باطنهای پاک بشود، چون باطن اگر پاک شد میشه از کوزه همان برون تراود که دروست، چشم و زبان و دست و اعضا و جواره هم تأثیر پذیر خواهند شد. امام صادق فرمود فساد و ظاهر من فساد الباطن، ظاهر فاسد برگرفته از باطن فاسده. گرچه حالا تو تعالیم دینی میگن خیلی به ظاهر نمره ندید، ولی اینم یه حقیقتیست، اون که زبانش کنترل نیست، قلبش متلعلع به نور خدا نیست، اون کسی که چشمش کنترل نیست، باطن و سریره او یک باطن مطمئن به ایمانی نیست. بعد حضرت فرمود و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، اونهایی که سریرشون رو اصلاح میکنن باطنشون رو، خدا ظاهر اونها را هم اصلاح خواهد کرد. خب بسنده کنم، حالا نکات دیگری رو هم یادداشت کرده بودیم که اشاره کنیم، این بماند. فقط در همین بحث نیت اشاره کنم که شاید این سوالم پیش بیاد، چرا نیت یک کار از انجام اون کار ثوابش بیشتره؟ پیغمبر می‌فرماد نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته، روایت در جلد دوم کتاب کافی است. نیت مؤمن از عمل مؤمن برتره، یعنی ببینید سریره از سیره ثوابش بالاتره. نیت یه امر درونی است میشه سریره، عمل یه امر ظاهری است میشود سیرت. سریرت بر سیرت ارجحیت داره. چرا؟ چون شما اعمالتون دست خوش ریا هم میشود. گاهی اوقات ما داریم یه کاری رو انجام میدیم، حالا تو بحث صدقه امام باقر فرمودن کسی صدقه میدهد، خدا امر میکند این صدقه رو بنویسی سری، میره توی مجلسی میشیند یه دفعه بازگو میکند من به فلانی فلان آقا فلان خانم اینقدر کمک کردم، خطاب میشه این سریره سری رو پاک کنید، صدقه سری بکنید صدقه علانیه. دوباره تو مجلس دومی مینشیند اظهار میکند به فلانی کمک کردم، میگن صدقه علانیه رو پاک کنید، کتبت لهو ریا، بنویسید که این صدقه ریاکارانه داد. اما نیت هیچ وقت آلوده به ریا نمیشه. چرا؟ چون نیت در درونه، نیت بیان نمیشود، یک امر سریره است و ما از سریره یک دیگر مطلع نیستیم. نیت مستمر است، عمل مستمر نیست، عمل منقطع، یه کاری رو انجام میدید امکان داره فردا دیگه انجام ندید، اما نیت خدا واقف است و آگاه و مستمر و مداوم. از امام صادق هم سوال شد یا ابن رسول الله تو لعن زیارت عاشورا که چرا همه بنی امیه لعنت میشوند، امام فرمود به خاطر اینکه آیندگان از بنی امیه هم در کار گذشتگانشون به کار گذشتگانشون راضی ان. جای دیگر شخصی از امام صادق یه سوال کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله اگر کسی 60 سال تو دنیا آدم پاک باشد اقتضای عدالت اینه که 60 سال بره بهشت، کسی 60 سال تو دنیا آدم بد بود اقتضای عدالت اینه که 60 سال بره جهنم. چرا کسی که 60 سال اینجا بد بوده همیشه جهنمی است و اصحاب النار هم فیها خالدون. و کسی که 60-70 سال اینجا پاک زندگی کرده و اصحاب الجنه هم فیها خالدون، بهشتیام همیشه برن بهش. این که قاعدتا با عدالت نمیسازه، یعنی مزد با عمل مناسبتی نداره، تناسبی ندارد. امام صادق جواب دادن، فرمودن فبنیاتهم خلدون، اینا به خاطر نیتشون در بهشت همیشه میمانن و به خاطر نیتشون در جهنم همیشه. یعنی چه؟ همینو بگم تمام کنم. یعنی یزید رو اگر خدا به جای 3 سال حکومتی که بعد از امام حسین کرد، خدا به یزید 300 سال حکومت میداد، یزید هر سال یه جنایتی رو میکرد. 3 سال فرصت پیدا کرد، سال اول شهادت امام حسین، سال دوم قتل عام مردم مدینه، سال سوم تخریب مسجد الحرام. این دیکتاتور جلاد اگر خداوند عمر 100 ساله بهش میداد، هر سال یه فتنه ای میکرد. صدامی که به درک واصل شد، صدام رو خدا به جای 34 سال زمامداری 100 سال زمامداری میداد، نفس مردم عراق رو بریده بود. خب این صدام، یزید، شمر، فرعون، نمرود، شداد، هرمله، تواقیت عالم، اینها رو اگر خدای عمر دائمی هم میداد، همیشه همین بودن که بودن. فرعون رو خدا 200 سال حکومت داد، دست از روشش نکشید. نقطه مقابل، علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگر خداوند به جای 63 سال زندگی به امیرالمؤمنین عمر 1000 ساله میداد، امیرالمؤمنین چگونه زندگی میکرد؟ همین که بود. علی ابن ابی طالب اسوه عباد الله است، عبد صالح خداست. امام خمینی رو اگر خداوند یک عمر 200 ساله میداد، امام همین بود که بود. امام اگر به بهشت میرود و دائمی میشود، به خاطر نیت. اولیا اگر بهشت میروند و دائمی میشوند، به خاطر نیتاشونه. جهنمی ها هم اگر در جهنم همیشه میمانند، به خاطر نیتاشونه. بعضی ها دیدی آدم های خلافن دیگه، حالا کاری ازش نمیاد. اگه میتوانست الانش هم جنایت میکرد، اگه میتوانست الان هم دزدی میکرد. نیت خلاف دارد. این نیت خلاف خیلی خطرناکه. از اون طرف نیت خیر داشتن انسان رو میبرد به اوج. عرضم رو تمام. در جریان جنگ صفین یه آقای آمد کنار امیرالمومنین، گفت آقا یه برادری داشتم خیلی دلش میخواست با شما تو صفین باشد، اما موفق نشد بیاد، آیا گیر اون هم ثواب میاد؟ امیرالمومنین فرمودن برادر دوست داشت با ما همرزم باشد و با ما جهاد کند. گفت آره. آن فرمودن به خدای علی سوگن، نه برادر تو، نسلهای آینده بشری تا قیام قیامت، اگر انسانهایی بیاین که آرزو کنن ای کاش بودیم در زمان علی ابن ابی طالب و علی را یاری می کردیم، در ثواب جهاد با علی شریکن. این نیت آقا اینقدر شرافتت می دهد که به امام حسین وقتی میگی یا لیتنی کنتم معک، میشه اصحاب الحسین، میری در اداد یاران امام حسین. نیت اینقدر شخصیت بهت میده آقایی که دست تنگه، میگی خدایا اگر داشتم و میتوانستم من هم مسجد میساختم، میشی بانی مسجد. خدایا اگر من میتوانستم من هم اصلاح امور مسلمین میکردم، میشی اصلاحگر. اما پناه بر خدا، بعضیا دیدید مفت ایمانشون از دست میدن، میگن فلان جا مجلس حرام بود، میگه جای ما خالی، رفت. تو نیت اینها شریک شد. الرازی به فعل قومن کداخل فیه معهم. پیغمبر فرمود اگر به فعل قومی راضی باشید، نیتاتون رو پالایش کنید، نیتا رو تصفیه کنید. یه وقت این نیت میبردد اعلی علیین، این نیتم میزندت زمین، میبردت اسفل السافلین. خیلی حواستون باید باشد. امام از خدا حسن سریره میخواد. خدای این باطنها، نیتها، تصفیه بشود، خدشه ای در اینها قرار نگیرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. حالا از نیت گفتیم، من یه جمله اشاره کنم، انشاءالله هفته آینده هم تذکرم دادن انشاءالله بعد از نماز مغرب و عشاء شب یک شنبه مجلس سخنرانی و مولودی امام باقر علیه السلام انشاءالله از طرف پایگاه مقاومت مسجد و سپاه شیراز در همین مسجد انشاءالله مجلس منعقد خواهد شد. عزیزان یالا اطلاع رسانی هم کنید، کسانی که موفقید انشاءالله اهتمام به مجالس اهل البیت الحمدلله میدهید، دیگران رو هم دعوت به عمل کنید. بذارید من از نیت گفتم، روزه منم بیارم روی همین نیت. آقای عطیه اوفی میگد 40 با جابر آمدیم کنار قبر امام حسین. میگه آقای جابر قصد کرد، جابر بیناییشم از دست داده بود، صحابه پیغمبر بود، محرم بیت ولایت بود. میگه دست جابر رو گرفتم، لباس تمیز پوشیده بود، در فرات قصد کرده بود، خود رو معطر کرده بود، آمد کنار قبر سید الشهدا، دست رو قبر امام حسین گذاشت، 3 بار صدا زد، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. از هوش رفت. عطیه از بزرگان شیعیانه، میگه آب آوردیم بر سر و روی جابر پاشیدیم، جابر به هوش آمد. میگه جابر یه جمله ای گفت که این جمله خیلی دلها رو گرم میکنه، آی حسینی ها عاشقان اهل البیت. گو آقا امام حسین، ما تو تمام زحمات شما شریک بودیم، تو تمام برنامه های شما وارد بودیم، مثل این که با شما بودیم. عطیه میگد من گفتم جابر، حسین ابن علی سر از بدن جدا شد، حسین ابن علی عزیزانش به اسارت رفتن، ما که نبودیم کربلا، چطور تو میگی ما تو تمام این مجاهدت ها شریکیم سهیمیم؟ جابر گفت من یه سخن از پیغمبر شنیدم که همون دلم رو گرم کرده، به اعتبار همون جمع سخن پیغمبر این حرفو میزنم. رسول الله فرمود الرازی به فعل قوم کد داخل فیه معهم، هر کی به فعل جمعیتی راضی باشد مثل این که با اونا بوده. ما دوست داشتیم با حسین باشیم، ما دلمان میخواد کربلا، جان رو فدای حسین میکردیم، عزیزانمون با عزیزان حسین هم سفر می شدن. طبق این حدیث پیغمبر ما هم در این مجاهدت آسهیم و شریکیم. یه جمله دیگر جابر خطاب کرد به قبر سید الشهدا، معرفت جابر کامله. یه وقت زدا زد احبیب الله یجیب و حبیب، ای آقایی که جواب غلامت رو نمیدی، جواب حبیبت رو نمیدی. آقا هرگاه سلام میگردم جواب دریافت می نمودم. عطیه میگه جابر یه مدتی سکوت کرد اما خودش جواب خودش رو داد. یه وقت صدا زد جابر چگونه انتظار جواب داری از حسینی که بین سر و بدن او فرسنگ ها فاصله، همه بگیم یا حسین.
Don't